أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه و الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث حول مفهوم شناسی بحث جاهلیت بود به عنوان منشأی که از اون منشأ دعوت پیامبر آغاز شد. تا حالا این بحث رو از ابعاد مختلفش داریم بررسی میکنیم که یه جدی جدی جا بیفته که معنا از جاهلیت متفاوته با این چیزی که ما تصور میکنیم من باب یک گروه خیلی عقب افتاده به این معنایی که الان مطرح هست. مثلا اینها عقب افتادن به این صورت نیست و قرآن در فضای جاهلیت اومده، معنیش که در یک فضای گروهی عقب افتاده به این معنی نیست، مگر اینکه شما عقب افتادگی رو یه جوری تفسیر دینی ازش بکنید. چون موقع خب یه همه عقب افتادن و هر کسی که متصل به دین نیست، هر کسی که بر اهوا و آراء خودش حرکت میکنه، هر کی که امام نداره، هر کی که حکم به احکام الهی نمیکنه و اینا همه میشه همون اون جهالی که و نادانهایی که مد نظر قرآن هست این عنوان در این سوره. یه عبارت خیلی روشنی وجود داره. ما داشتیم عنوانهای جاهلیت رو نگاه میکردیم. این آیه 33 سوره مبارکه یوسف رو اگر نگاه بفرمایید، یک تعبیری از جاهلی داره که صفحه 239 32 اینجا نیا کنید، این دیگه به صورت واضح معلومه انشاء و ایجاد جاهلیت، نه اینکه که ممکنه مثلا سوءب جهالتن، نمیدونم اینی که از انتم جاهلون، وقتی که شما جاهل بودین، به هر تعبیری یه نفر بتونه به معنای عدم العلم، عدم العلم به معنا بگیره. متعاقب مرتب این تعبیر رو دیگه تقریبا نمیشه به این تعبیر عدم العلم گرفت. قالت فذلکن، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شما بگید، قالت فذلکن الذی لمتننی فیه. زلیخا گفت این همونی است که منو ملامت میکرد در موردش. ولقد راودته عن نفسی فاستعصم، من او رو خواستار شدم و او استعصم، یعنی بسیار اسمت به خرج داد. استعصام کرد یعنی یه بسیار عفیفانه برخورد کرد. ولئن لم یفعل ما آمره، اگرم این چیزی که امر میکنه انجام نده، لیسجنن و لیکونن من الصاغرین، حتما او رو زندانی میکنم و از صاغرین و از خلاص حقیران خواهم کرد. قال، اینی که میگه حضرت یوسف اینو میگه، قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه، خدای این زندان برای من محبوب تر از آن چیزی که اینها منو به اون فرا میخوانند. و لا تصرف عنی کیدهن، نه اگر از من کید اونها رو منصرف نکنی، اصب و الیهن و اکم من الجاهلین، من بهشون متمایل میشم و در این صورت از نادانان از جاهلین میشوم. این بحث این نیست که من میدونم یه چیزی یا نمیدونم، دقیقا نمیدونم به عرضم که چرا من اینو الان دارم دقیقا به اون استشهاد میگم. یه موقع شما میگید که آقا شما اون موقعی که جاهل بودید مثلا این کار حالا جاهل بودیم، یعنی اینکه مثلا درس نخونده بودیم مثلا، میشه که یوم که اینکه یه همچی تعبیره راجع به جاهل بودیم کسی استفاده بکنه. یه موقعی هست که نه، داره میگه که اگر این اتفاق بیفته من متمایل میشم جاهل دیگه. حسن این معنا به این معنا نیست که من متمایل میشم بعد یه سری علوم هم از دستم در میره، مثلا بر میگردم به کلاس اول دبستان، مثلا یه همچین معنی، مثلا همچین معنی کسی از این متوجه دیگه نمیشه، جز این ضمن اینی که قابل توجه است که جهالتی در فرض یک عملی است، یعنی عمل جاهلان است، یعنی عملی است که جهالت این، یعنی تمایلی است که اگر تو منو که این نشان از هم قوت این مسئله میکنه و هم نشانی از این دارد که عنایت حضرت یوسف به خدا و این که خودش رو در این حالت ضعف میبینه، که این خاصیتی که باید یه نفر داشته باشه حتما، یعنی در حالت وضعیت ضعف خودش رو همیشه ببینه، این همون چیزیست که اهل معنا به نام ضعف اصلی ازش یاد میکنن، آدم همیشه خودش در این حالت ضعف اصلی باید ببینه. این حالت ضعف اصلی یعنی این که من از دستم بر نمیاد، یه همچه حالتی، یعنی چون که مثلا یه نفر بیاد از شما سوال بکنه، اگر شروع بکنه به سوال کردن و شما این حالت ضعف اصلی در شما غلبه داشته باشه، یا به اون میگید یا در خودتون میگید که من که نمیدونم پیشاپیش جواب اینو، یعنی اینجوری میشه طرف حالتش، من که جواب همچین رو نمیدونم. و یه موقع دقیقاً از آقای جاودان یه سوالی رو اومدم بکنم، تا اومدم به ایشون گفتن در درجه اول که من نمیدونم. این صحبت ممکنه شما به راحتی از کنارش بگذرید، ولی این نشان از اهل معنا بودن شخصه که هنوز سوال نکرده میگن در درجه اول نمیدونم. من از وقتی که به دنیا اومدم خب نمیدونستم، الان هم استصحاب میکنیم نمیدونن را و همونو پیگیری میکنیم، الان هم نمیدونم. در درجه اول آدم یه چیزی نمیدونه، هر چی که میخوام بپرسن نمیدونه، یه چیزایی رو کلا میدونه ولی در درجه اول نمیدونه. این رفتن در فاز ضعف اصلی که طرف تمام توجهش تو اینی که یه کار انجام بشه، نه این که من این کار رو میرم انجام میدم، خدا من که اینجور نمیتونم عمل بکنم، من که مبارزه با نفس من نمیتونم انجام بدم، مبارزه با نفس من نمیتونم، خدا اگه کید اینا رو منصرف کنم من نمیتونم، همش این حالتی من که نمیتونم. اینم اصلا با خودکمبینی یا مثلا اعتماد عدم اعتماد به نفس نمیدونم اینها هیچ تناسبی نداره. اینا اینجوری نیست که طرف یه آدم شلو وارفته میشه که آدم خودکمبینی میگه من اصلا هیچی نمیتونم هیچ کاری بکنم اینا، نه، این یه جوری اعتماد و امید به خداست که خدا همینی که رب لا تکلنی الا نفسی طرف تعین نود. واقعا ما بعضی وقتا فکر میکنیم اگر در خودمون بریم، فکر میکنیم که اگر لحظه‌ای به خودمون واگذار بشیم هم میتونیم یه کاری بکنیم، از اون میاد. اینجوری نیست که حالا لحظه ای اگر به خودمون واگذار بشیم مثلا خیلی اوضاع بد میشه، نه حالا الان یه لحظه مثلا چی میسازی یه جوری به این صورت. و لا تصرف عنی کیده و نه اصب و الیه، نه من متمایل میشم میشم جاهل. یعنی تعبیر خیلی تعبیر جالبی از بحث جاهل به عنوان یک شاهد خیلی خوب در بحث همین ریشه جهل هست که اولا مشخصا معنی عدم العلم نیست اینجا دیگه، چون معنی نداره اصلا اصب و الیه و اکم من الجان، یعنی سوادم کم میشه اطلاعات هم کم میشه مثلا به این معنا نیست. و بعدش هم روی این است که روی متمایل شدنه و رغبت پیدا کردنه، یک رغبتی در من به حرامی ایجاد میشه که این رغبت رغبتیست که شان از جهالته، من میشم جاهل، میشم یه آدم جاهل. این موانه یه شاهد خوب داشتیم، عنوانهای جاهلیت رو بررسی میکردیم، از این چهار تا عنوانش یکیشو دیدیم، بیاییم بقیهش هم ببینیم. که البته پیدا کردن شرایط اون موقع به بحث جاهلیت فقط به این معنی نیست که جهل و جاهلیت رو انسان واجر جستجو بکنه. یکی از جستجوی خوب در حقیقت جستجوی در حقیقت واژگانی هست یا ریشه‌ای هست، ولی قسمی از جستجوی محتوایی. گاهی اوقات حتی ممکنه تو سوار مکی نباشه، تو سوار مدنیه، تو سوار مدنیه با یه فلاش بک مثلا به سمت اون دوره ها. حالا بهتون نمونه شو نشون میدم، نمونه معروفی داره همتون هم میدونید. این که شما قبلا چی بودید، این که شما قبلا چی بودید خودش یه فلاش بکه که اون موقع نشون میده به شما که اون وضعیت جاهلیتی که اون موقع بوده یعنی چی بوده، وضعیت جاهلیت اون موقع چی بوده. اون موقع اونها رو البته باید یه مقدار اجتهادیاً نگاه کرد، برسیم سرش خدمت رو عرض میکنم. شما یکی از آیات دیگه در این زمینه سوره مبارکه مائده، البته اون موقعی که سوره مبارکه مائده رو میگفتیم این بحث رو انجام دادیم. شما آیات 46 مثلا مائده رو نگاه بکنید، میشه صفحه 116. از این آیه 45ش اینا میخونم که چند تا عبارت و من لم یحکم هی داره، کسایی که حکم به ما انزل الله نمی کنند، کسایی که حکم به ما انزل الله نمی کنند. این تعابیر یه مقداری مواضح میشه. آیه 44ش یکی از آیات فوق العاده است که شاید یه موقع آقای هاشمی شاهرودی میگفتن به اعتقاد من یکی از محکمترین دلایل برای ولایت فقیه آیه 44 واقعا هم همین جوریه. نگاه بکنید کلن مثانی آیات ولایت هم هست دیگه، شما همین فلا تخشون ناس و خشونشو که نگاه بکنید اینا کلن یاد از این چی دارید که فیل آدم یاد هندوستان کنه که این شبیه همون آیات مربوط به ولایت شد. اینا انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون. ببینید یعنی هم يحكم کی نبیون، خب نبیونی که این تورات دستشون بود در حقیقت اونا هم حکم میکردن و حاکمیتی داشتن، و ربانیون و الاحبارو نه و ربانیین که مثلا للذین هادو و ربانیین، نه و ربانیون که عطف به چی بشه؟ به نبیون. خب یعنی نبیون هم اینها هم چیکار میکنن؟ به مستحفظ من کتاب الله و کانو علیه شهدا، اینا هم حکم میکنن. یعنی یه سری دانشمند ربانی که من عرض کردم این ربانی منظورش چیه، گفتم یه موقع گفتم یا نگفتم ولیکن کنو ربانی نه به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون، تو آیات سوره مبارکه آل عمران اون خیلی مهمه. ربانی، کسی که بخواد بشه عالم ربانی باید بشه عالم قرآنی، تعبیر خود قرآن. تاید ما کان لبشرن ایو کلمه الله و الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ موقع نبی نمیاد، آیه فکر کنم 79 آل عمران، هیچ نبی نمیاد به خودش دعوت بکنه، ولیکن کونو میگه چیه؟ میگه کونو ربانیین، بیایید بشید ربانی، نه تحت ربوبیت من بلکه تحت ربوبیت حق، یعنی مربیتون و ربتون او بشود. به چی اون موقع؟ به ما ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، با درس و تعلیم قرآن و تعلم قرآن شما بشید ربانی. من یه موقع تیکش تو حوزه این موقعی مینداختم، گفتن چرا قرآن تو حوزه ضعیفه؟ گفتن برای اینکه ما قرار نیست بشیم عالم ربانی. من قرار چی بشیم؟ گفتن قرار بشیم عالم حوزوی. اگه کسی میخواست عالم ربانی بشه وضعیت قرآن نباید اینجوری در میاد از آب. بعد ربانی اونیه که داره چیکار میکنه، ربانی و دانشمنده که داره. از همینجا یه بحث دیگه در میگیره که ولی فقیه در حقیقت، اگه این آیات در حقیقت یکی از استشهادات این بحث باشه، ولی فقیه بیش از این که به خرد ریز مباحث فقهی باید مسلط باشه، به امهات مسائل و چشماندازهای دین باید مسلط باشه. و این بحث همجوری که کش بدید کش میاد، اون کارش به خیلی جای باریک هم میکشه، که به عبارتی نه اینکه کسی بیاد همین خورد ریزها رو بررسی بکنه و مثلا تسلطی تو بررسی اینها داشته باشه، او میتواند جایگاه امام قرار بگیره و هدایت اجتماعی بکنه، او نمیتونه جایگاه اصلا صلاح نیست او در جایگاه امام قرار بگیره. اون کسی صلاحه در جایگاه امام قرار بگیره که ربانی باشه. خود ربانی باشه باید قرآنی باشه، قرآنی باید باشه باید اون موقع اون چشم‌اندازها رو، قرآن وظیفش هم چیزاییه، قرآن وظیفش اینه که خطوط کلی رو بده. چرا اون موقع باید خطوط کلی بده؟ یعنی دین رو باید بشناسه به عبارتی. و هدف حوزه امتحان همینه، جاره لیتفقه فی دین، یعنی تو خطوط کلی باید تفقه بکنه و ژرف‌اندیش باشه، نه در خطوط جزئی. باید این خطوط کلی دین رو بشناسه، یعنی جهت‌ها به چه سمتایی هست. این حالا کاری به این نداریم دیگه، وارد صحبت مگو میشه اینا، که اون موقع آدم خوب تعجب میکنه، میگه که خب آقا این آقا مثلا که میتونه این چهار تا حکم فقهی صرف رو فقط به هم دیگه یه نقاطی رو پیدا بکنه، آیا این در جایگاه امام المسلمی میتونه قرار بگیره؟ خب نه، واقعا چه منطقی هست که بگیم این در جایگاه امام المسلمین؟ خب به من تحفظو من کتاب، برای همین میگه بر ربانی اون الاحوار رو به من تحفظو من کتاب الله، اون چیزی که از کتاب الله بر او محفوظ شده و کانو علیه شهدا و بر اون شاهده، که هر تیکه اینا یه واقعا لطیفه ای توش هست. فلا تخشون ناس و خشون، از اونا نترسید، از من بترسید، ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا، که میبینید اونها هم داشتن مثل ربانیون در جایگاه ربانیون، اونها هم در موقعی که این در روایات ما هم هست، در نهج البلاغه هم هست، که هر نبی برای خودش جایگزین امام و وصی تعیین میکرده. آقا ما فکر میکنیم جریان امامت و وصایت مرسه این دور است، این اشتباهه. اصلا جریان این که چرا مثلا حضرت سلیمان کار رو میده به آصف ابن برخیا، مثلا تو این مثلا خیلی از این کارا رو میگه که آصف انجام بده به خودش انجام نمیده، و حالا که آصف چیز نبوده، آصف نبی نبوده، و جریان وصایت و امامت یک جریان کلی بوده، اینجوری نبوده که هر نبی پشت بندش یه نبی، بلکه نبی بوده گاهی خود امام بوده ازش، یعنی وصی از جنس امام این بوده، باز دوره نبی بوده، باز دوره یه امامی بوده، و این اصلا به صورت یه قاعده بوده که هر نبی یک وصی داشته که این وصی امام بوده، اصلا از جنس اوصیا بوده. یعنی اینجوری نیست پدیده امامت یه پدیده اتفاقی باشه که بعد از پیغمبر یه اتفاق افتاد. نه، پدیده امامت پدیده‌ای که در بعد از نبی استقرار یافت، چون یه دوره ختم نبوت بود. نه اینکه پدیده امامت وصایت اینجوری پدیده‌ای بود که نبوده، در مقابل برادران اهل تسنن رو دارم میگم که پدیده‌ای که نبوده اصلا، بعدا یهو خلق الصای ایجاد شده. از این بعد همه انبیا اینو داشتن و اصلا منطقی نیست که خدا بشر رو پدیده یهو بخواد اداره بکنه که تا حالا اصلا هیچ زمینش وجود نداشته. حتی پدیده ولایت فقیه پدیده بوده که بوده. یعنی اینی که یحکم به نبیون، کسایی که ربانیون احباری که داشتن حکم به ما انزل الله میکردن و حاکمیت و حکومت اینجوری داشتن، خب اینا چی بودن اینا؟ خب نه نبی بوده نه وصی بوده، این ربانی بوده، این حبر بوده، این داشته این کار میکرده. این دقیقا اما ولایت فقیه است که داشته این کار میکنه. بشر رو خدا مواجه نمیکنه با یه پدیده‌ای و یک تئوری که مثلا باید هزار سالش که تا الان رد شده، حالا علیاذ بالله ممکن هزاران سال به همین تئوری قرار باشه جامعه اداره بشه. نه اینکه علیاذ بالله نسبت به این قضیه، علیاذ بالله اینکه ظهور نشه. این پدیده یه پدیده باشه که خلق و ساعه هیچ موقع بشریت باشه اصلا اونس نیفته، عادت نکرده، بعد میخوان هزاران سال بشر رو تو تمام حکومت و حاکمیتش بذارن سر یه همچین جریانی. این اصلا خیلی چیده از اخلاق خدا، در اخلاق خدا بعیده که همچین کارهایی بکنه. ببینید که تصریح کرده که همچین کار نمیکنه و این ها همینه. حالا کاری با این نداریم، فقط اینو تیکه‌هاش خوندم اینو میگم. و من لم یحکم، چون که کار داریم با این عنوانا، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسایی که حکم به ما انزل الله نکنن اینا کافرن. که حالا حالت‌های رقیقی از این احکام هست که واقعا احکامی که در جان شکل میگیره، که گاهی اوقات ماها یه رشهاد و رگه های از یه کفرهای درونی در ما هست. ما یه موقع خدمت خانوم های بودیم، یه جماعت مثلا 200 خانوم مثلا، اینا یه سوال متحورانه کردن و اون سوال متحورانه این بود که آقا این تعدد ازواج مثلا چی؟ بعد ما هم که یک جواب متحورانه گفتیم اگه ساکت میشید خیلی چی نمیگم، من بیشتر حرفامو بزنم میزنم، بعد بالاخره سعی میکنم از جانب خدا نسبت به وجود بعضی از آیات قرآن معذرت خواهی نکنم از ملت که ببخشید حالا یه چیز خدا گفته این همه آیه دیگه. خب بعدش حالا بس رفت و رفت جلو اینا، بعدش نکته اینش جالبه، اومدن کنار میز و اینا، من بهشون گفتم که اگر به نظر یه سوال میگم صادقانه جواب بدید، گفتم اگر مثلا حضرت علی بعد از حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها ازدواج نمی کرد بهتر نبود؟ رومانتیک تر نمی شد قضیه؟ همشون گفتن چرا. گفتم پس شما ملاکی دارید که با همون ملاک کار خود حضرت علی به نقد کشیده میشه. یهو متوجه این معنا نبودن که این معنیش یعنی این دیگه، یعنی من ملاکی دارم که تو اون ملاک من و اون حب و بغض من حضرت علی یه کار مرجوح انجام داده، کار راجحش این بود که این کار نمیکرد. چقدر قشنگ شد مثلا همچیزی که مرد وفادار به مثلا چی؟ تا اینو گفتم جز یک نفر که اونجا تو دوره این میت فروشان یک نفر گفت نه، بقیه گفتن همه گفتن آره. این یعنی این که ملاکی دست من هست که با اون ملاکه حکم به ما انزل الله نمی کنم، دارم برای خودم یه احکامی صادر میکنم، این احکام ممکنه که پرش حضرت علی رو هم بگیره حتی، یعنی حضرت علی کار مرجو انجام میده باشه. این خیلی مهمه، کسی در حقیقت اون درونش با ملاک‌های دین چفت بشه، یعنی تو درونش ملاکی ایجاد میشه، اون ملاک دین باشه، یعنی بگه که خب حق همینه که علی کرده دیگه، همین این کاری که علی کرده، همین این حقه، حقش همینه. برای خود حضرت علی لاغلش، لاغل برای خود حضرت علی این حقه دیگه، بهترین کاری مثلا این بوده. الان این رگه های واقعا کفری که حالا من تو آن یه چیزی آورده بودم از نهج البلاغه که همینجا به همین مناسبت می‌خواستم یه جا دیگه بخونم، اینو همینجا می‌خونم که مناسبش هست. راجب جبارین و تو همین فضای جاهلیت و فلان اینها نکاتی میگن، این نکته رو دقت بکنید. میگن فیا عجبن و مالی لا عجب، میگن ای عجب و چرا تعجب نکنم. آقایون یک گامی تا جایی که جا داره تشریف بیارن جلو که دیگه ما چندین بار اینو تکرار نکنیم. ممنون. این به عبارتی این ناب جاهلیت یعنی این. و مالی لا عجب من خطع هذا الفرق على اختلاف حججها في دينها، چرا تعجب نکنه از خطای این فرق در اختلافی که در حجج در دینشون دارن که لا یقتصون اثر نبی، اصلا پیروی یه نبی انگار نمیخوان بکنن، ولا یقتدون به عمل وصی، دنبال وصی نمیرن، ولا یؤمنون به غیب، ولا یعفون عن عیب، ایمان به غیب ندارن، عفتی از عیوب ندارن، یعملون فی الشبهات و یسیرون فی الشهوات، در شبهات عمل میکنن، سیر در شهوات میکنن. حالا این دیگه شو المعروف فیهم ما عرفو، معروف در نزدشون اون چیزی که برای خودشون معروفه، در نزد خودشون معروفه، اون معروفه، معروف اونی نیستی که، اونی نیست که خدا داره میه، معروف اینه، معروف اون چیزی که در نزد خودشون معروفه. والمنکر و اندهم ما انکرو، منکر و کار زشتن اون چیزیست که در نزد اینا زشته. مفزعهم فی المعضلات الى انفسهم، پناهشون در معضلات به سمت خودشونه. و تعویلهم فی المهمات على آرائهم، تکیهگاهشون تو امور مهم آراء و نظریات خودشونه، یعنی طرف خودش فکر میکنه، خودش تصمیم میگیره، خودش و خودش و خودش، این مجموعه. بعد میگن که انه کل امرئ منهم امام نفسه، انگار که هر کی امام خودشه الان، یعنی خودش امام خودشونه، خودشون شدن امام خودشون. این جاهلیت که یعنی معروف اندهم ما عرفو و المنکر اندهم ما انکرو، بعدش هم خودشون امامت خودشون دارن، فکرشون دست خودشونه، فکرشون اینا رو در حقیقت به دست زمام فکری دین نمیدن که اون بشه فکرشون، اون بشه امامشون، اون بشه مقتداشون. این است که دارند که در اینا هم دقت بکنیم. و من لم یحکم به ما انزل الله، حتی حکم به غیر ما انزل الله هم نیست، کسی که حکم ما انزل الله نکنه. این نکته ای داره، به خاطر اینکه بعضی ممکنه یه جایی حکم نکنن، حرف نزنن. خب حتی اگه کسی حکم نکنه به ما انزل الله، این فاولائک هم الکافر، چرا شما حکمشون نمیگی، حکم نمی کنی اونجا؟ از حکم به غیر ما انزلانه خیلی وقتا سکوت گاهی اوقات نشانه کفریه توده اونجا. کسایی که من لم یحکم به ما انزل الله فاولاکه هم الکافرون. بعدش یه حکمی راجبه که تو تورات بوده که خب اینا همین خطوط کلیه که میبینید که تو دین ما هم همینه، همون مسیر کلیش که تو دینم همینه. و کتبنا علیهم فی آن النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن و السن و الجروح قصاص، فمن تصدق بهی فهو کفاره الله، اگه کسی تصدقی بکنه اونجا ببخشه اینا برای او کفاره محسوب میشه. باز داره و من لم یحکم به ما انزل الله فاولاک هم الظالمون، کسایی که حکم به ما انزل الله نکنن اونا ظالمن. باز و قفینا علی آثارهم، دارم میام پایین تو برسم با این بیانات برسیم به اون نقطه. و قفینا علی آثارهم، به دنبال این پیامبران گذشته ما آوردیم عیسی ابن مریم و که مصدق لما بین یدیه من التورات، که من بارها عرض کردم این سبک رو ما کاش تو قرآن یاد میگرفتیم. این سبک مصدق بودن قبلی ها، یعنی بابا همینه اصلا دین شما. یه موقع تبلیغ دین اینجوری میشود که به اونا میگن که کونو هودن او نصارا تحت دو، شما میگین که کونو مسلمن تحت دو، تا این که بگید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء، بیاین بالا روی جای مساوی بیستیم، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون، بیایید حرف من نباشه حرف شما هم نباشه، خب نه حرف من باشه فلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نه حرف ما نه حرف شما، بیاید روی این جاهای مساویی که تو ادیان وجود داره و دین الهی وجود داره روی این سرساره بشین میبینیم تش چی در میاد دیگه. و این بشود که قل آم، ببینید بهش میگن اصلا به پیغمبر میگن اینو بگو اصلا، قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منه و نحن له مسلمون و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و فی الآخرة من الخاسرین. اینی که اونجا گفتن که بیایید به همش ایمان برید بشید مسلم، اون موقع کسی مسلم هر کی غیر مسلم بخواد بشه، این منظور این اسلام معنی شریعتش نیست. حالا مدل اصلا قرآن، مدل تبلیغش و تبیینش و مدل‌هایی که ما الان برخورد میکنیم باش فرق میکنه. برای همین قرآن به راحتی میبینید یه اهل کتابی رو میگه اهل کتابیه که داره مثلا قرآن میخونه و گریه میکنه و ایمان میاره، اسم اون اهل کتابه. این اصلا این حالت برای ما انس ذهنی نداره الان. و آتای ببینید مصدق لما بین یدیه من التورات، مصدق به اون تورات، و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور، مصدق لما بین یدیه من التورات، که خود حضرت عیسی مصدق است، انجیلش هم مصدق است. خب چون جدا از هم دیگه نیستن، چون باید نشون بده که بعدن میخواد اگه هیمنه ای نشون بده، این هیمنه اشراف هم مال پیغمبره هم مال قرآنه، هم خود عیسی مصدقه هم انجیلش مصدقه، یعنی دستورات هم مصدقه. فقط این نیست که ببینید اینا اصلا تفاوت فهمه در بحث ما، این بحثا تو کتب کلامی ما کاملا مقفوله. یعنی شما نبوت رو مثلا ببینید تو کتاب کلامی اصلا اینجور بحثا نداره توش، یه بحثای قرآن کرده. این نیست که مثلا یه کسی میاد و میگه آقا من ده تصدیق میکنم پیامبر گذشته رو، یعنی این که خلاص همشون از جانب خدا اومده ولی من الان یه چیز جدید از خودم دارم میارم، حالا اینا اصلا این نیست. اون چیزی هم که داره میاره باید مصدق اون حرفه اونا باید باشه، نمیتونه یه چیزی همجوری بیاره باز داره، حرفاش هم باید مصدق باشه، خودش هم باید مصدق باشه. مصدق الله بین یدیه من التوحید و موعظه للمتقین ولیحکم اهل الانجیل و انزل الله فیه. ببینید در همون موقع اگه اهل انجیل، چون که اینا یکیه، اهل انجیل باید حکم به خود انجیلشون بکنن، ولیحکم اهل الانجیل و انزل الله فیه، یعنی تو انجیل، یعنی حکم میخوان بکنن بر اساس خود انجیل، چون فرق نداره اینا تو خطوط کلیشون فرق نداره، با هم دیگه. بله اگه پیش تو اومدن نه، تو بر اساس انجیل بود، تو بر اساس قرآن باید بین این حکم و لم یحکم بما انزل الله فاولئک الفاسقون و انزلنا الیک الکتاب الحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. یه دقیقاً انزال کتاب به حق شده که مصدقه، کتاب مصدقه و مهیمنه. اگه حالا مصدقه و مهیمنه، پس تو هم مصدقی و تو هم مهیمنی به همون قرینه که در بالا بود. فحکم بینهم به ما انزل الله، تو اگه میخوای حکم بکنی ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق، اون موقع تبعیت از اهوایشون نکن، عما جاءك من الحق، اون چیزی که از حق به سمتت اومده. لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، اینا دیگه میشه شریعت و منهاج اینها. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگه خدا میخواست اینا رو میکرد امت واحد. ولکن لیبلوکم فی ما آتاکم فاستبقوا الخیرات لله مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون و انحکم بینهم بما انزل الله، و اینی که میان اونها بر طبق ما انزل الله حکم کن. ولا تتبع اهواهم و احذرهم ان یفتنوکم بعد ما انزل الله الیک، اهوایشون پیروی نکن و بترس ازشون، حذر بکن، این که تو رو به واسطه بعضی از این چیزایی که به تو نازل شده بخوام به فتنه بندازن. فان تولوا فعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، اگر پشت کردن بدون که خدا میخواد اونها رو به بعضی از گناهاشون مجازات بکنه. تو از پشت کردن اینها نترس، پشت کردن اینا این خودش علامت مجازاتشونه. و این کثیر من الناس لفاسقون، ببینید این همه حکم لم يحكم ما انزل الله، لم يحكم ما انزل الله، اصلا انزل الله یعنی بر اساس همین کتب، بر اساس دین خدا اینها. حالا اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا حکم جاهلیت میخوان؟ خب الان شما بگید جاهلیت یعنی چی؟ این چیزی که به غیر ما انزل الله باشه. اصلا جاهلیت معنیش این همین دیگه، از این یعنی چقدر صاف تو اینجا وقتی شما آیاتش رو بررسی میکنین، جاهلیت فضایست که حکم غیر ما انزل الله، خدا این احکام رو نگفته، خدا چنین حکمی نکرده، خدا چنین فضایی رو نخواسته، و خدا و هرچی از این چیزی که در حقیقت کتاب، جایی که کتاب خدا نیست جاهلیته. عنوان جاهلیت تو خود همین، چون که داشت میگفتش که تماما بحث این بود که بر اساس اهل انجیل، بر اساس انجیل تو، بر اساس قرآن اگه پیش تو اومدن، بر اساس قرآن اصلا فضای کتاب و قرآن همش فضای همین بود، فضای وحی بود. خب حالا اینجا میگه اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا حکم جاهلیت رو میطلبن؟ حکم جاهلیت میشه چی؟ که به غیر ما انزل الله، بدون وحی، احکامی باشه بدونه، یعنی انقطاع از وحی به عبارتی. همون حرفی که خلاصه داشتیم تکرار میکردیم، همون باز دوباره میبینید داره اثبات میشه تو اینجا. جاهلیت یعنی این فضا، جاهلیت یعنی منهای وحی بودن، یعنی امام نفس بودن، یعنی این که در شبهات به رأی خیش عمل کردن، یعنی این که اگر از شما نظرتون رو پرسیدن نظرتون رو بگید. آقایان میگن آن نظر شما چیه؟ من اصلا نظری ندارم در این زمینه، حکمون چه تو فرمایی. خب یعنی نظر ما، هر موقع اگه ما یه نظری هم برای خودمون پیدا کردیم، مثلا گفتیم نظر ما اینه، با موازین هم کاری ندارم، مثلا با موازین جور در میاد و وحی جور در میاد و قرآن جور در میاد. اگه رفتیم سراغ نظام‌های ترتیب دادیم، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام روابط بین الملل، نظام های همه اینا رو شدیم، کاری نداشتیم به ما انزل الله، این میشه احکام جاهلیت، نمیشه حکمای جاهلی، یعنی کاری نداشتیم به این چیزی که وحی و دستورهای وحی، برای خودمون اصلا اقدام کردیم برای نظام سازی منهای وحی، اصلا اقدام به همچی کاریه، میشه حکم جاهلیت. چون که این لم یحکم به ما انزل الله، نه این که تازه اینا آورده مقابله کرده، نه بس این نیست که حکم خدا رو آورده یا چیزی که گفتن، این نه کافیه حکم به ما انزل الله نباشه، همین مصادر حکم، منابع حکم اینا نباشه، این خودش میشه جاهلیت. حالا ببینید اون موقع است که فضای جاهلیتی که شما دارید ترسیم میکنید اون یه فضایی است که ممکنه با کلی تمدن هم سازگار باشه، یعنی با همدی باشه، ولی اسمش میشه جاهلیت. و اون موقع قرآن و پیامبر مال بستر جاهلیته. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، که دیگه این تکلیف حکم جاهلیت رو که مشخص میکنه بعدن تکلیفه، یعنی این تکلیف ذهنی رو وقتی که مشخص میکنه، اونجا تو سوره مائده بحثا رو توضیح دادیم، ولی این بحث رو که مشخص میکنه بعدن ورود میکنه تو مقدمه آیات ولایت. ببینید یعنی اینجاست که تازه آیات، ببینید آیه 51 سرسلسله بحث آیات ولایته که میرسه به آیه 55ش که میشه شاخصترین آیه. خب که حالا شما نکنه بیایید برای همین فهمیدید که حکم چیه، جاهلیت چیه، فضای جاهلیت، اینی که من میگم اینو میشه کافرون، فاسقون، ظالمون فلان، و من لم یحکم ما انزل الله فاولاکم ظالمون فاولاکم کافرون فاولاکم فاسقون فلان، اینا این فضا رو براتون روشن کردم. حالا تکلیف جریانی که به کی بچسبید، به چه جریانی بچسبید، تو چه فضایی باشید، نرید یوهی پیش یهود و نصارا و اینا خودتون آویزون به اینا بکنید تو این جریان، برگردید توی جریان امامت و ولایت طراحی شده خودمون. اگه تو این جریان که جریان ببینید که بحث مودتش رو که علامه طباطبایی میگن این آیه اولیش راجع به مودته، اشکال نداره راجع به مودت هم باشه، کشیده میشه به همون ولایت، ولایت به معنای دقیقاً حاکمیت، که موقع نسبتتون رو با اینها یه نسبت درست حسابی بگید، به اینها خودتون رو متصل نکنید، چون که این نتیجهش میشه حکم به جاهلیت ما. یعنی شما برمیگردید عود میکنید تو جاهلیت، که این همون تعبیر جاهلیت ثانیه‌ای که در مقابل تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا ائمه توضیح دادن که این جاهلیت الاولا جاهلیتی بوده که قبل، یعنی در دوره بعثت بوده، این جاهلیت ثانیه جاهلیتی است که پس از بعثته. یعنی باز دوباره میبینی اصلا این تذکرات چیه، این وسط تو سوره مائده آخر عمر پیغمبر، آخرین سوره نازله بر پیغمبر، این معلومه همین همین این فضایی که داره میره تو سراغ جاهلیت دومی. یعنی با اینکه این احکام هست، با اینکه وحی هست، منتهی مراتب یک دقیقاً جدا سازی نسبت به وحی و نسبت به معارف، باز دوباره چسبیدن حالا به چی؟ به یهود و نصارا و به این جماعت این مدلی، یعنی به غرب آن موقع. یعنی چیزی که تعبیر اگه آدم بخواد بکنه بهش میگن غرب و غرب زدگی، که میگم خود اهل تسنن در کتبشون می‌نویسن که خلیفه دوم در مدارس اهل کتاب درس خونده، یعنی تحصیل کرده اینا اساساً. خب به صورت طبیعی کسی که تحصیل کرده همین فضاست و تحصیل کرده قرآن نیست، تحصیل کرده روایات نیست، تحصیل کرده تو این فضاست و به شدت هم علاقه داره و اصلا به شدت علاقه داره به اینکه این معارف اونها رو دقیقاً بخونه و مطالعه کنه و بگن و قصه هاشون رو، یه جریان قصاصون و فلان، یه جریان مفصلی داره تو تاریخ که حالا قصه های اینا رو بگن، یعنی منبرهایی که میده دست منبری های یهودی هایی که میده و اینها شروع میکنن به قصه تعریف کردن معارف تورات رو، میگن معارف تورات محرف رو به عبارتی میگن، معارف اون همون چیزایی که یکتبون الکتاب ایدیهم، یعنی دست نویس های خودش میگه. اگه این فیلم چی رو دیده باشید، شکارچی شنبه، اینو در حقیقت خیلی روشن این یکتبون الکتاب ایدیهم که تلمودشون عملا همین چیزهایی که مزخرفاتی که باشون نشستن نوشتن و اینا، و چجوری مثلا اینها را قدیمی نشون میخوان بدن، که نمیدونم اون تیکه از اون فیلم یادتون هست یا نه، یه خورده اینا میسوزونن اطراف ورقها رو و فلان اینا که نشون بدن که این خیلی یه معارف قدیمی است که از مثلا انبیا و دستشون رسیده. این همون جاهلیت ثانی است که جامعه باز دوباره بهش درگیر میشه، جامعه مسلمانان بهش درگیر میشه باز دوباره، یعنی اسمن مسلمان ولی در تمام مبانیش بینید که لم یحکم به ما انزل الله، پناهنده شده تو کجا؟ پناهنده شده به غرب. یعنی این چیز برش مهمه، اینا واقعا قابل دارن، یعنی آدم فکر میکنه قرآن مال همین امروزه، که واقعا قرآن زنده است. به خاطر همین هیچ کتابی اینقدر زنده نمیمونه، خودشو در بستر تاریخ زنده نگه نمیتونه بداره، و اعجاز قرآن هم مثلا همین چیزاشه، نه اعجاز ادبی و اینا، اعجازش همین چیزاشه که خودشو میبینید روز به روز زنده تر میکنه و روز به روز خودشو تو هر برهه میبینید یه چشمه ای از خودش نشون بده که نشون بده این میشه همون جاهلیت. بازم عبارت ها کاملا شفاف صریح بر مبنای که جاهلیت یعنی. خب باز داره اون سوال قدیمی خودمون میتونیم تکرار بکنیم، و اونی که الان اگر این بحث باشه جاهلیت به معنی انقطاع از وحی و کتاب و حکم با انزل الله باشه، ما دنیا رو جاهلیت برداشته یا نه؟ جوابش آری، دنیا رو جاهلیت برداشته. این میشه که میبینید این همین اینجا نقبی بزنیم به این یه فلاش بک هایی که میگم خود قرآن داره. شما بیارید آیه 100 سوره مبارکه آل عمران رو، آل عمران من یه موقعی باید اعتماد بکنم به اون بحثی که من راجع به صراط مستقیم اینا هم کردم، که بحث اصلا اهدنا الصراط المستقیم اینها معنیش یعنی چی؟ یعنی دقیقاً پیوند با دین و پیوند با دقیقاً ولایت الهی. یعنی وقتی میگید دین تا میگید خدا، باید این خدا عنصر انسانیش رو باید معرفی کنید. یعنی چی خدا در عنصر انسانیش باید معرفی بشه؟ حالا اونجا سر بحث صراط مستقیم که اهدنا الصراط المستقیم که تو توضیح میدادیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، نه اینکه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم یعنی آدمایی که بهشون نعمت دادی. خب این خدا به کی نعمت نداده؟ ولی یعنی واقعا اهدنا الصراط المستقیم صراط کسی که این نعمت رو، این نعمت نعمت خاصیه اینجا. خب و اینا هم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینا نه هر کسی که تو بهشون نعمت دادی، خدا به همه نعمت داده. اونجا با اون آیات سوره مبارکه نساء، حالا اینا رو دیگه خودتون یه خورده لینکاشو برقرار بکنید، با اون آیات سوره مبارکه نساء که فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین الصدیقین الشهدا والصالحین وحسن اولئک رفیقا. خب اینی که در حقیقت با این رفقا، این رفقا، خب که انسان این مسیر رو حرکت بکنه. حالا اینجا یه فلاش بک برای این که باز دوره سوره مدنیه، که حالا اینجا بالاخره همون اوائل جنگ احد تو همین فضا هست، این زمینه های از بحث جا داره که گفته بشه به ملت. بله بله، نه اونا توضیحشه، نه مغلوب ظالی اونا نیست، تا مثلا داره جدا میکنه. حالا اونا نه منظور اینه، قیود توضیحی هستن. خب یعنی بعضی از قیودی ما داریم که احترازی نیست، یعنی برای احتراز از چیز نیست، احتراز از ما قبل نیست. مثلا شما داریم یقتلون النبیین بغیر حق، یعنی چی؟ یعنی ما یه سری کشتار انبیا داریم به حق، یه سری کشتار انبیا داریم به ناحق، بعدش اونا به ناحق میکشتن انبیا رو. اینا داره توضیح میده که قتل انبیا به ناحق. اینجا هم همین داره میگه انعمت علیهم، کسایی که انعمت علیهم و در جریان عملا دین و ولایت، دین و ولایت، توحید و ولایت که دو روی یک سکه است قرار گرفتن، اینو ببینید، اگه بسته شده در رو فکر میکنم بسته نه، نه اومدن تو فکر میکردن که بسته شده. اینها کسایی هن که غیر المغضوب علیه من، یعنی خدا اینها غضب نکرده و جز گمراهان هم نیستن اینا، که حالا بعدش تطبیق شده در اصل مغضوب علیه من تطبیق شده به جهن یهود، اینم شاهد داره که عنوان های غضب الله علیه من، غضب الله علیه من راجبه یهودی زیاده. خب که البته کسی که به دین و جریان ولایت تکیه کرده باشه حتما از اونا جداست، صرفا توضیح اون رحمت علیه محسوب میشه. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر فریقی از این اوتوا الکتاب رو شما بخواید اطاعت بکنید، به گروه های اینا رو بخواید اطاعت بکنید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، شما رو بعد از ایمان کافر میکنن. اینا همینا مشخص خواهد شد که اینا کافر میکنن، نه اینکه میخوان یهودی بکنن. این حکم ما انزل الله نباشه کافی بس برای قضیه. همین الان مثلا آمریکایی ما رو میخوان مسلمان نکنن، مثلا ما مسلمان نباشیم دیگه، مثلا همه یهودی بشویم، مثلا اصلا این حرفا نیست، درگیری ها مال این فضاها نیست، این مال همون ارتدادیه که تو همین آیات دقیقت سوره مبارکه مائده درست قبل از آیات ولایت، قبل از آیه 55 همین آیه 54ش همینه. این فاز ارتدادای از ولایته که من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومة لائم. بعدش اینه داره که یعنی من یرتد منکم، مرتد بشید، بعدش داره که انما ولیکم الله. خب اینا میشه ارتداد از ولایت، ارتداد از جهنم، نه ارتداد از اصل دین. اصلا تو سوره مبارکه مائده و بعد از فتح مکه اصلا احتمال ارتداد از دین وجود نداره، ارتداد از ولایت وجود داره. که ما چرا اینو میگه ما دین؟ چون که شاخص اصلی خود دینه، یعنی ارتداد از دین شاخص اصلیش ارتداد از ولایت. اگه کسی از ولایت مرتد میشه، دین مرتد شده. اینا هم بحث فقهی نیست، حالا بحثش نیست کردیم اینا. و کیف تکفرونه، چطور شما کفران میکنید؟ ببینید هم کتاب دارید هم رسول، این ترکیب ترکیبه. اگه این ترکیب تو قرآن شما پیگیری بفهمید، میبینید اصلا ترکیب کتاب رسول. کیف تکفرونه و انتم تتلا علیکم آیات الله، هم این یعنی هم قانون دارید هم مجری قانون، و فیکم رسوله، یعنی هم قانونش دارید هم مجری قانونش دارید. و من یعتصم بالله، کسی اگر اعتصام بالله بکنه، که ما بعدش میگه این اعتصام بالله، کسی بخواد اعتصام بالله بکنه، اعتصام به چی باید بکنه؟ و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، این هدایت میشه به صراط مستقیم. یعنی این اهدن از صراط المستقیم بالا اعتصام بالله. حالا بفهمید اعتصام بالله چی؟ یا ای الذین آمنوا اتقوا الله، اول یه مقدمه بگیم که اتقوا الله حق تقاته. برای اعتصام بالله، به این چیزی که میخوام بعدم بگم، این اعتصام بالله واقعا باید تمام جونتون رو بکنید این وسط. حق تقاته تمام مثل اونجا میگفتید این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، میخواد اونجا اینجا هم حق تقاته لازم داره، یعنی باید تمام تقواتون بیارید وسط. ولا تموتن الا انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصام بالله اعتصام به حبل الله. یعنی این حبلی که از آن سو آمده پایین که شما اعتصام به این بکنید. البته برای وضعیت بعدن حالا یه آیه بهتون نشون میدم که یه حبلی هم از جانب مردم تعریف میکنه، یعنی یک دست انگار به ریسمان الهی و جریانی که جریان آنسویه، یک دست هم ارتباط مردمی. اینی که مجموعه تحت عنوانهای یقیمون از صلات یا اتون از زکات گاهی اوقات خلاصه میشه، تحت عناوین مختلفی گاهی اوقات خلاصه بندی میشه این عنوان ارتباط آنسویی و ارتباط اینسویی. کلن، حالا به هر تعبیری که میخواید بگید، آن سویی و این سویی که حالا نشون بهتون میدم، اینا تو یه سیاق داره یه حرفی زده میشه. و اعتصمو به حبل الله، به این ریسمان خود، ریسمانی که از طرف خدا آمده، به این چنگ بزنید جمیعاً، با همون تعبیری که قبلا بهتون گفتم که جمیعاً‌اش نه به تنهایی هر کدوم تک تک برید این کارو بکنید، یعنی به صورت مجموعی برید این کار رو بکنید که بشید یک امتی که امام بخواد دیگه. یعنی اینجوری برید جمیعاً، نه ولی اعتصم کل شخص به حبل الله، برید جمیعاً به این ریسمان چنگ بزنید. ولا تفرقوا، ببینید از اونجا وقتی که توتی و فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اطاعت این اوتوا الکتاب، اطاعت این آدمو وقتی شما رو میخواد پاتونو بکشونه کنار، میاد جهان ولایت تعیین میکنه. این همین مطلب تو سوره مائده است. خب بهتون میگم اینا معادلای همه. و اعتصموا به حبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. این همون فلش بکش، یادتون بیاد که نعمت خدا بر شما، اذ کنتم اعداء، شما دشمن بودید با هم دیگه. اینو یه توضیح لازم بهتون میدم، اعداء. شما ممکنه بگید نه تو جاهلیت کی گفته هم با هم دشمنن، ممکنه در فضای جاهلیتی باشه آدم با هم دشمن هم نباشه. این با خود ادبیات قرآن باید ترجمه بشه، این که حالا بهتون میگم نه دشمنن واقعا. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم، الفتو نه در سطح مودت بینکم فی الحیات الدنیا، بلکه برد تو لایه های عمیقی که قلب ها تو اون لایه های عمیق به همدیگه بتونه پیوند بخوره، برد تو این ناحیه. و چون که جریان پدری بر این امت حاکم شد، فاصبحتم به نعمتی اخوانا، یعنی شما شدید واقعا شدید برادرهای دینی. اصلا این تعبیر اخوت دینی تعبیر فوق العاده است که دین جعل کرده. این تعبیر اخوت، اخوت برای یه پیوندی لازم داره، یک پدران مشترکی لازم داره، پدر مشترک لازم داره که انا و علیون ابا و هازل امه، این امت پدرانشو اینا قرار میگیرن، این پایین اون موقع با هم دیگه اخوت حاصل میشه و الفت تو قلوب حاصل میشه، نه مودت در حیات دنیا، که حالا اینو به اونه توضیح عرض خواهم کرد. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها کذالک یبین الله لکم آیات لعلکم تهتدون. اون جایی که جاهلیت بوده، میخواد بگه همون جایی بود که شما بر لبه پردگاه آتش ایستاده بود و دشمنان هم دیگه بودید. اینم جزو خصوصیات اینه که کسایی که، و این یه بحث معارفی، یه بسته معارفی است که کسایی که در حقیقت به غیر وحی و به غیر ارتباط با خدا زندگی میکنن، اینا کلا ما دخلت امت و لعنت اختهان، کلا در فضای دشمنی و لعنت نسبت به هم زندگی میکنن، در فضای الفت زندگی نمیکنن، الفت در ناحیه قلوب زندگی نمیکنن. ممکنه یه رو تنظیم روابط مثلا فرض فهمی که ظاهری با هم دیگه ایجاد میکنه، ولی قلب ها به سمت هم دیگه. ببینید این میشه، اگر سوره مبارک عنکبوت رو بیارید در توضیح همین این، چون که دقیقا همینه که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، یعنی شما همیشه اینها رو گمان میکنید که اینها جمیعا، ولی واقعا مایه درونی نداره، اینا کلن خبیث ها هم دیگر دفع میکنن. درسته همدیگر به حسب ظاهر جذب میکنن، جذب میکنن، ولی در درونشون همدیگر دفع میکنن. تو جهنم هم همین جوری بروز پیدا میکنی که کلا ما دخلت امت و لعنت اختها همو، ولی اونایی وقتی وارد میشن همه طیبین یقولون سلام علیکم فلان، به این صورت وارد میشن به همدیگر، چون که در باطن این حیات دنیا وقتی میخواد، چون که آخرت باطن حیات دنیا، در باطن حیات خود باطن رو میشه، باطن که رو میشه اینجوری رو میشه، اینا واقعا یک اخوت دینی با هم دارن، الفت قلوب دارن با هم دیگه. ببینید سوره عنکبوت آیه 25 این سوره نشون میده که اگر من دون الله شما اوثان داشته باشید، یک بتای برای خودتون داشته باشید، مثلا بت چه میدونم عرف فامیلی، بت اور نمیدونم همشهری بودن، بت نمیدونم این بتای مختلفی آدم ها در خوشنم من دون الله، البته اگه بتونن از این فرصت استفاده بکنن مثلا یک عشیره‌ای در کنار عشیره دیگر پیوندشون رو با خدا دقیقاً چی بکنن، اون میشه همون بحث احزابی که من یه موقع عرض کردم، تعبیر به اون احزاب رو قرآن به این تعبیرش میپذیره. ولی احزابی که نه، برای خودشون بت‌هایی دارن دیگه، هر کدوم بت‌ها مرامنامه‌هایی برای خودشون، اصلا فارغ از این که اینا اون جنبه‌های توحیدی داره به هم دیگه وصل میشه نمیشه، اصلا کاری به این کارام نداریم، بالاخره اینا برای خودشون یه سری بت‌هایی دارن. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، و حضرت ابراهیم به اینا گفته که شما اتخذتم من دون الله اوثانا، یه سری بت‌های من دون الله دارید، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، که اینها در حقیقت که اینا علتش یا مثلا معلول دوستی های بین خودتونه، منتها مودت بینکم چی؟ حیات دنیا. یعنی شما برای این که این جماعت رو تشکیل بدید، این حزب رو تشکیل بدید، یه سری بتای درست میکنید که کنار هم دیگه اینجا بتونید بمونید تو این مرام نامه ها. این مودت بینکم فی الحیات دنیا درست میکنه، ولی همین این ظاهر وقتی میخواد روی باطنیش رو بشه، بخش باطنیش رو بشه، اینجوری میشه که چی میشه؟ ثم یوم القیامه یک فر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا، یعنی تبدیل میشه به کفران و لعنت هم دیگه. همین این، اینکه مودت بینکم فی الحیات دنیا داشت عمل میکرد، یعنی چون الفت در درون مایه خودش نداره، در زیر خودش الفت نداره، در زیر خودش لعنت داره، میشه ثم یوم القیامه یک فر بعضکم و یلعن بعضکم بعضا، یعنی هم دیگه لعنت میکنن. این بسته ایست که کلن باید بررسی بشه، بسته اینی که اصلا سرور، اینی که شادمانی، اینا مالکیه، آیا در زندگی غیر مؤمنان اصلا شما شادمانی دارید، الفت دارید، ندارید، همه اینا. حتی قرآن میگه شادمانیش هم ندارن، شما سوره انشقاق و متففین و اینا، تلفیق آیات انشقاق و متففین رو ببینید تا معلوم بشه که الان اگه بخوام بستهشو باز بکنیم، بخوام چند تا آیه باید با هم دیگه نگاه بکنیم. نگاه بکنید. میخوام بگم اینا یک دستگاه مفهومیه. اینا تک واژه‌هایی نیست که شما بخواید، یک دستگاه مفهومی از این که سرور، شادی، الفت، برادری، خبیث ها با هم دیگه، طیبین با هم دیگه، بعد اگه خبیث ها با هم دیگه جذب هم دیگه میشن، آیا در چه سطحی با هم دیگه جذب میشن؟ طیبین و طیبین اینا طیب با هم دیگه جذب میشن، اونا تو چه سطحی با هم دیگه جذب میشن؟ یعنی اینا هم جذب هم دیگه میشن، اونا هم جذب هم دیگه میشن، منبع دیوانه شو دیوانه ببیند خوشش آید، اینا هم جذب هم دیگه میشن، اونا هم جذب هم دیگه میشن، متو سطوحی که با هم دیگه جذب میشن و هم دیگه متفاوته. اینا فعل حیات دنیا توی یه سری معادلات زمینی و هم دیگه جذب، اونا اینجوری نیستن، روابطشون هم دیگه، اونا اخوت شکل میگیره، اینجا اخوت شکل نمیگیره، تعبیر اونا اخوت دینی شکل نمیگیره. بله، ببینید مودت در مقابل محبت تعریفش در حقیقت ممکنه یه تعاریف به خصوص داشته باشه، ولی مودت اینی که فرض فهمید که حتی ممکنه، بله شما ممکنه طرف بتونه این کارا رو بکنه، منتها اینی که واقعا در اگر غیر الهی شکل بگیره این کارا رو روی توهماتی ممکنه، مثل کسایی که خوششون میاد میتره کنن این تکفیری ها. بله، چی به وجود آنه؟ خب نه، خب یعنی شما گمان میکنید به خاطر این، باز داره برمیگنید به بسته حق و باطل. ببینید این نگاهش یه نگاه حق و باطلی داره. جریان حق رو خدا وقتی معرفه، این سوره رعدیه تیکش هست که قشنگ این جهن حق قاتل رو معرفی میکنه. میگه که وقتی میخواد حق قاتل رو مثال بزنه، میگه انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدر آفحتم علی السیل و زبد الرابیا و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت نومتان زبد و مثل کدارکه یدرب الله حق و الباطل. این حق قاتل که میخواد مثال بزنه میگه اینجوری میشه، بعد میگه اما زبد و فید حجفا و اما ما ینفع الناس فهم کتف الارض کدارکه یدرب الله امثال. جهن حق قاتل اینه که شما آبی از آسمان میاد به اندازه وادی های آب میگیره، آن چی که در حقیقت حق میماند و اون بقیهش باطلش به صورت کف این بالا جمع میشه. کلن جریان اونها جریان حق قاتل اینجوری معرفی میکنه. ممکنه دلشون برای هم دیگه بره، ممکنه بتره کنه خودشو، منطقه مرتب اتصالی به هم دیگه نداره. شما مثلا فرض کنید روی الوارهایی که روی چیزی در نظر بگیرید، تا اینا موجب تبیین بیشتر خود این الفت قلبی میشه. الفت قلبی، من این نکته رو می‌خواستم سر یه آیه تو سوره فتح به مناسبت حمیت الجاهلیه بگم، همینجا حالا میگم. ببینید تو اونجا سوره مبارکه فتح هم یه عنوانی داریم به نام حمیت جاهلیت. خب یه عنوان حمیت یعنی گداختگی و غیرت و حمیت متصنف جاهلیت. در مقالش هم یه چیزی داریم به نام سکینه و آرامش دینی. این عینش تو همینجا سکینه و آرامش دینی، یا اون این مثالی که الان شما زدید، اینی که همدیگه رو خودشون برای همدیگه ممکنه بهتر کنن، آیا این مصداق الفت قلبی است؟ الفت قلبی یعنی اینی که احساسات من فقط به همدیگه کشش پیدا بکنه، آیا یعنی این الفت قلبی؟ یا این که نه، این جریان به اون جریان باطل اصلا اتصالی خودش به هم دیگه نداره، تا این که من به صورت کشش های عاطفی و چی و فلان اینها دارم به دقیقی کسایی خودم رو اتصال میدم. جریان باطل میاد مثل الوارهای روی آب قشنگ پر میکنه رو رو، ولی شما میدونید که اینا به هم دیگه اتصال نداره، درسته؟ و میدونید که مایه زیرش به هم دیگه اتصال دارن همشون. برای همین است که جریان حق و باطل وقتی در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، جاء الحق و زهق الباطل، کافی این جاء بشه، یعنی جاء بشه اون برش هم میگه، نمیگه ان الباطل سیزهقه، بلکه ان الباطل کان زهقا، یعنی در کینونتش این رفتنی بودن هست، یعنی ماندنی نیست، اصلا در کینونت خودش این همچین ویژگی داره و خاصیت اصلا عالم جریان حق باطل اینجوری شکل میگیره. حالا اون موقع تعبیر الفت دینی هم پس باید بیایم یک بازنگری بکنیم. الفت قلبی به معنی گرایش ها و کشش هایی به همدیگه نیست، چون که ممکنه توی کشش ها و گرایش هایی مثلا آدم ها برای همدیگه خودشون بهتر کنن، یه چی دیگه، مایه دیگه یه از الفت. بله اونجا مودت، ما تو بحث تانسور معاهده اینو از که مودت فل قربا اصلا به معنی ولایت نی، مودت فل قربا همین به معنی این است که یه سری دوست داشتن ها و پیوند هایی ایجاد بشه، پیوند دوست داشتن منتهای مراتب. دوست داشتن دو سطح از آدم ها نسبت به هم دیگه، سطح بالا و سطح پایین، این دوست داشتن تبدیل میشه رفته رفته به پذیرش ولایت و سرپرستی. اصلا برای همین است که سوره مبارکه مائده همین آیات 51ش که سر سلسله بحث اون ولایت اونجاست، لزومی به فرمایش علامه طباطبایی نیست تو این بحث. علامه طباطبایی، من اونجا عرض کردم، علامه طباطبایی آیه 51ش ولایش میگیره ولای مودت. خب میگه این لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یعنی ولای مودت. با همین توضیح میده، میاد میرسه به آیه 55. میرسه که با آیه 55 میگه اصلا این خارج از سیاقه. این ولا یعنی ولای حکومت و قیادت و سرپرستی. خب یا کجاش خارج از سیاقه؟ خب اینا تو یه سیاق واقعا گفته شده. ما اونجا جواب همینجوری دادیم که وقتی که با حتی اگر اونجا ولاء مودت باشه، ولاء مودت کشیده میشه ولاء قیادت و سرپرستی. تو دو اگه کسی ببینید نسبت به غرب خب متمایل بشه به جهت روحی عاطفی، حتی این جهات ها، یعنی یک مودتی پیدا بکنه، این خورد خورد میره تحت نفوذ. اینجوری نیست که در دو سطح با هم دیگه شروع کنه رابطه برقرار بکنه، میره تحت نفوذ، میره تحت ولایت قرار میگیره. حالا اینا رو قابل توجه هست این سوال شما که چی میشه، یعنی چه اتفاقی میفته که آدم ها خودشون رو برای هم دیگه در حیات دنیا حتی تا این حد هست میترکونن، ولی اون موقع این وقتی باطن خودشون میخواد نشون بده میشه یلعن و بعدهم بعدن. این یه آیه است دیگه، یک فرو بعدهم بعدن و یلعن و بعدهم، اینا هم دیگه لعنت میکنن کفران میکنن. این چه اتفاق روانشناختی میاد، ولی اسم این الفت قلبی دینی نیست، اسم اینم اخوت نیست. ببینید هر وقتی که دو نفر جونشون برای هم دره به این نمیگن اخوت. اخوت لازم است که دقیقاً اخوت دینی از این پدر معنوی دینی بهره‌مند باشن. حالا این بحثش رو میگم باید یه مداری شاید واضح‌تر از این هم باید بحث کرد. این چیزی که من داشتم خواستم بگم این بله، انشقاق رو نگاه بکنید. سوره مبارکه متففین هم نگاه بکنین، سوره مبارکه متففین رو اول نگاه بکنید. تا سوره مبارکه متففین در حقیقت یه چیز رو معرفی میکنه، آیه 34ش تو بهشت که تعرف فی وجوهم نظرت النعیم، نارو شما میبینی که اصلا با چهره هایی که شادمانی نعمت اصلا داره توش، به خرمی نعمت، یعنی اینا که اینا بازتابش تو خود دنیا هم اینجوری میشه. این شما مؤمن، یه مؤمن آدم فکاهی نیست، آدم طنز پردازی نیست به این معنا، آدم الکی خوش سرگرم، ولی واقعا شادمانه، از درون شادمانه. خب تو این سوره متففین داره تعرف و وجوه نظرت النعیم، بعد یسقون من رحیق مختوم، ختام و مسی فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، بعدش چشمه ای رو به نام تسنیم معرفی میکنه که در اون چشمه رحیق مختوم یه خورده گردی از این چشمه تسنیم ریختن تو اون چشمه رحیق مختوم، رحیق مختوم و این ابرار میخورن، این تسنیم دیگه میشه عین یشرب المقربون، دیگه مثلا این لیپتونه که از چشمه تسنیم گرفتن زدن تو اون، اینا میرن خود اون چشمه رو میخورن. خب یعنی اینقدر بدمست و دیگه خودش چیز غلیظ، چای غلیظ میخورن اینجوریه، یعنی خود میرن دیگه اصل رو میخورن. بعدش میاد سر مجرمین، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، این مجرمین در حقیقت اینا اینجوری بودن که به مؤمنین میخندیدن، ریشخند میزدن نسبت به اینا، و اینا رو به عبارتی دور از آبادی معرفی میکردن که تقاسشو در آیه 34 میدن. و ادا مروبه هم یتقامزون، وقتی که از کنانی مثلا اینجوری چشمه میامن این آدم های اومبول مثلا چیز، و ادن قلبو الى اهلهم انقلبو فکهین، یعنی اینا اینجورین وقتی که منقلب به سمت اهل خودشون میشن، خب بر میگردن به سمت اهل خودشون، به سمت دقیقت به صورت فکه و سرگرم و فکاهی. خب اینجوری مثلا این موجودات فکاهی و سرگرم، ببینید اینم باز داره در دستگاه دینی رو ممکنه بگید نه و اصلا اینجوری نیست که آدم های بسیار جدیه چیه همش هم تو لابراتوارها مخصوص فلا. ببینید فکاهی در ادبیات دینی، یعنی کسی اگر زندگیشو بذاره روی جریانی نتیجهش این بشه که و ادام من رو به هم یتقام از اون نسبت به اهل ایمان داره چینه میکنه، اون آدم سرگرمی بیشتر، نه اینکه آدم تلاشگری نیست، نه آدم تلاشگری ممکن مثل خر عصاری داره تلاش میکنه، همینجوری هی داره دور خوش میچرخه. ببینید هر چیزی تو ادبیات و ترمینولوژی خود قرآن، و ایدن قلبو الى اهله من قلبو فکهین و ایدن رعاهم قالو انها لا ضالون، وقتی میدن اینا رو بگوتن اینا آدم های گمراهی هن، اینا آدم های خلوص اشتباه رفته، اما ارسلو علیهم حافظین، و با اینکه اینا به عنوان نگهبان برای اینا نبودن مثلا که بخوان نظر بدن راجبه اینا که اینا مثلا الان چی شدن، اینا حالا هم حالا درست فالیوم الذین آمنوا من الکفر یضحکون، امروز هست که حالا اینا با اونا میخندن، روز خنده دقیقا مؤمنین مر کفار را فرا رسید، فالیوم الذین آمنوا من الکفر یضحکون، اونا یه مدتی میخندن، حالا یه مدتی هم الالعبد اینا با اونا میخندن. خب حالا این اینو داشته باشید، این تعبیر وحدن قلبو الهده من قلبو فکهین. بعد سوره مبارکه انشقاق رو بیارید، حتی نمیخواستی این بحث رو کن، فقط میخوام بهتون بگم که یه بسته ای از بحث که باید همه اجزایش دیده بشه، تا مثل یه کتابی که فصول مختلفی داره و اینها. بله برای این هم تا به عنوان روز دنیویش بود. آیه 7 انشقاق نگاه بکنید، درد که فهم من اوتی کتابه به یمینهی فسوف یحاسه و حسابا یسیرا، کسایی که نامرشون میدن به دست راستش اینا، و ینقلب و الى اهلهی مسرورا، خب اینها منقلب به سمت اهلشون میشن مسرورن. خب یعنی در باطن، چون که این بحث بحث قیامتیه، در باطنشون اینها دقیقا مسرورن، اونها در دنیا فکهینن، اینها در دنیا ینقلبو الى اهلهم ینقلبو فکهین. و اما من اوتی کتاب وراء ظهری فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه، اینا اینجوری بودن که کان فی اهلهی مسرورا، خب نه انقلب و الى اهلی، نه کان فی اهلی، در اهل خودشون بودن. ببینید سرور ممکنه باشه، در معادلات اهل ممکنه باشه، خب یعنی در اهل خودشون، نه انقلب و الى اهلی، در اهل خودشون بودن، تو همین فضا بودن، تو همین فضا فکر میکنن، تو همین فضا زیست میکنن، تو همین فضا خوشحال بودن، اینجا مسرور بودن، فکاهی بودن، سرگرم بودن، یه همچین ویژگی داشتن. ولی اونا نه، اونا کسایی بودن که تعرف وجوه هم نظرتن نه، اینا اینا هم ویژگی بهشتی هنجا که ینقلب و اله اهلهی مسرورانه، مسرورن منقلب میشه به سمت اهل، یعنی بیرون این فضا داره اصلا هست، به این سمت میاد، فی اهلهی مسروران نیست، ینقلب و اله اهلهی مسروراست، که اینا باز دور باید مفصل‌تر بررسی بشه. حالا دیگه به این کاری نداریم، برگردیم اون آیات سوره چیز هدر نره، سوره مبارکه آل عمران، این وعتصمو به حبل الله رو که داشتیم عرض میکردیم، وعتصمو به حبل الله، اجازه بدید، وعتصمو به حبل الله جمیعا، این وضعیت جاهلیت اون موقع بوده، اون موقع است که این آیه 112 آل عمران نگاه بکنید، این اونجا که این حبل از جانب خدا، یه حبل از جانب خدا میخواد و یک حبل از جانب مردم، یعنی حبل اللهی که نگاه آنسویی داشته باشه، هم به این باید چنگ بزنه، هم رقابتش با مردم. این است که ضربت علیهم الذلت و اینم و ثقفو، هر جا یافت بشن ذلت، داغ ذلت به اینا زده میشود. این ببینید تفاصیل دیگه هم داره، من یعنی حواسم هست رو بحث اینه که رو بحث ذمه و اینه که اینا کسی پناه بده یا کسی پناه نده و فلان، نه حواسم به این جریان چیز هست به جهت فقهی، منتهی مراتب در این سیاقی که داره گفته میشه از آیات دور بعد علیهم الذله و عین و سقوف الا به حبل من الله و حبل من الناس، مگر یه حبلی از جانب خدا داشته باشه، یه حبلی از جانب مردم. کسایی که برخورد فقهی خواستن با این آیه بکنن فقط این وجهو مجبور شدن یا معنی کنن، یعنی صرف برخورد، چون که اینجوری گفتن حبل من اللهش، یعنی این که مثلا مؤمن بشه، حبل من الناسش یا این که مؤمن نشه و چی؟ و یه مؤمنی او رو پناهنده کنه، اینجوری میتونن پناه بیارن. این برخورد کاملا فقهی مجبورشون کرده که ور اینجا یا معنی کنن. درسته؟ الان ترجمه رو نگاه بکنی فکر کنم همین میبینید، یعنی حبل، در صورتی که آیه اینه ضربت علیهم الذلت و عین موسقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس. بله کلن داریم و به معانی مختلف، ولی خلاف ظهور قرینه لازم داره، یعنی وعی به معنی یا داریم، وعی به معنی معا داریم، وعی و یا عالم معنی داره، ولی و ظهورش در عطفه، نه ظهورش در فصل نیست، ترکیبای عطفی رو با و میگن. لذا اینجا کسایی که خواستن خیلی برخورد فقهی با این بکنن، با این آیه بکنن، میگم یکی از بایاش همین شده که ور و یا معنی کردن. در صورتی که آیه همینو میگه، میگه که عین متقفو هر جا یافت بشوند اینا داغ ذلت برشون زده میشه، مگر اینکه دو حبل طرف استفاده بکنه، از دو حبل، از دو ریسمان، یه ریسمان آنسوی به نام حبل من الله، از این وجه هم چون که فسبحت و منهمت اخوانا شدید، این ریسمانش تو مردم، یعنی ارتباط مردمیش و ارتباط آنسویش، این ارتباط رو نگه رو داره، این هیچ موقع داغی از مذلت بهش نمیخوره، دوتاشو وقتی با هم نگه داره. بله بله خب اینا هم همین هم خارج بود کنم. بله ببینید یکی از نکات حالا من عرض میکنم، ببینید یک رهزن در بحث ترجمه آیات و تبیین آیات شأن نزول هاست. خب شأن نزول ها گاهی اوقات آدم رو در خود مورد شأن نزول نگه میداره، این وقت آدم حواسش باشه. برای همین است که خوب است که آدم وقتی داره تفسیر میکنه شأن نزول مراجعه نکنه. اتفاقا آیه رو خودش رو متوجه بشه، موقع اینی که ائمه خود پیغمبر آیات رو چجوری قطعه بندی میکردن و میگفتن، اون خودش یه پایان نامه یه واقعا. گاهی اوقات یه استفاده های از آیات میکنن که همجوری ما نمیتونیم استفاده از آیه بکنیم. در تفسیرش باید اینو و معنی کرد، مگه اینکه بخواد یه بحث فقهی بکنید. بله در بحث فقهی قضیه موقع شما ممکنه بگید که آقا به استناد این آیه و بحث فقهی قضیه این و یا هم معنی میده، منتهی مرتب خود تفسیر قرآن به ماهیهیه، به خود خودی، به خودی خودش این وش باید و معنی بشه و بعد تو سیاق معنی بشه. اصلا ببینید تو سیاق باید معنی بشه. الان شما از آیه و کیف تکفرون که آیه 101 بود، و کیف تکفرون و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقط هدیه الى صراط مستقیم، شما یک بحث اعتصام به الله همینجوری در آیات پیگیری میکنه. شما باید این سیاق رو از دست ندید که این اعتصام به الله میکنه، اعتصام به حبل الله. خب بعدش هم مسئله اخوت رو مطرح میکنه، جمع‌بندی میکنه اینا رو به نام حبل من الله و حبل من الناس. خب یعنی این طرح بحث اخوت تو اینی که شما به جایی چنگ زدید، چون به جای متحدی چنگ زدید، شما شدید اخوت، با هم دیگه اخوت دینی پیدا کرد. حالا این شرط اخوت رو فاهم اینا رو بخواید رعایت بکنیم میشه حبل من الناس. این باید تو این سیاق دیده بشه. دست شما ببینید، من بازم همین ما مجبورم تکرار بکنم که در بحث تفسیریش یا غلط هستن. آن ارز بکنم اگر دست به تفسیر داریم میبریم، تعبیر ور و یا کنه احتیاج به قرینه نداره، احتیاج به قرینه داره تو خدا آیات چه قرینه نداره. اگه میخواید حکم فقهی بگید و با روایات برگردید اینو تفسیر بکنید، بله این ور دقیقا یا میتونه معنی بده. بله خب اینو میگن، ما قبول نداریم، لزومی نداره. خب ما قبول نداریم. ببینید شأن نزول ببینید اولا خیلی حتی شما ممکنه مثلا نمیدونیم این شأن نزول، دلیل نزول، اصلا این چیزی که داستان گفته میشه اصلا جزء اسباب نزول، جزء چیزهایی است که اصلا آیه رو تطبیق دادن، ممکن شأن نزول نباشه، آیه رو تطبیق دادن به این صحنه. مثلا اشکالی نداره، یعنی چون خودم قائلم لغوش کردم اشکالی نداره که شما بگید، که اشکال قرآنی پیش نمیاد که بگید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم، مال قدیر نیست شأن نزولش. شما بگید که اون الیوم یعص الذین کفروا، یا اون آیات 67 اش که بحث بلغ ما انزل الیک من ربک لم تفعل فما بلغت رسالته، بگید این شأن نزولش قدیر نیست، اصلا اشکال پیش میاد، هیچ اشکال قرآنی پیش نمیاد. شما فکر میکنید قدیر میره زیر سوال، قدیرم نمیره زیر سوال. چی بوده؟ شما اگه برای من روایت بیارید که آقا روایتی داریم که اینجا خونه، این میتونه آیه ای باشه که در اونجا تطبیق داده خود پیغمبر، آیه ای باشه که پیغمبر تطبیق، مثل این همه آیاتی که ائمه تطبیق میدن به صحنه‌های مختلف، میگن این تأویل همون اون یه آیه، یه آیه میخونن. اون قطعا معلومه آیاتی که ائمه میخونن مربوط به شأن نزول ها نیست، که اتفاقا خود آیاتش رو نگاه بکنید، تو آیات 67 اینو نگاه بکنید سوره مائده معاده، البته ما توضیح مفصلش سوره مائده معاده دادم. اتفاقا ظاهر تفسیری قضیه اگه شما بخواید بزنید به قدیر، شما من توجیه بیارید، توجیهی نداره اونجا. ولی به قسم حضرت عباس با اون چیزی که تو خود آیاتش هست اگه بتونید درست سیاق رو تحلیل بکنید، نتیجهش میشه چیزی که به جریان ولایت و حاکمیت ربط داره. ولی این شما الیومشو بگن آقا مثلا این الیوم، ببینید شما همون آیه 3 و 5 مادری که نگاه بکنید اونجا هم تر همین اشکال شد. شما میگید الیوم یعنی صلی، میگن این قدیره، درسته؟ خب شما الان با سیاق خود آیاتش نگاه، یه آیه پایین ترش گفته الیوم احل لکم الطیبات، خواستن نمیخوره، یعنی هیچکی دیگه نگفته که آه طیبات در قدیر حلال شد، تا حالا طیبات همه حرام بود و تو قدیر حلال شد طیبات. اینا ببینید کار تفسیر. خب لذا شبهاتی که اهل تسنن و خریتینشون، اونایی که واقعا کار کردن تو تفسیر، شبهاتی که به تفاسیر ما میکنن خیلی شبهات جدیه. میدونید جرینش چیه؟ به خاطر اینکه ما تفسیر قرآن نمی کنیم. به قول قومیان قرآن و باروات با هم ور، خب به هم ور با هم دیگه بحث میکنیم، معلوم نمیشه کدوم قسمت این بحثی داریم میگیم، داریم از روایت میگیم، کدوم تو تفسیر قرآن علاین. بعد میبینید که فرد تو فرد به چیز ما اشکال میشه. و حالا که اگر ما از قبل بنامون رو می‌ذاشیم که تفسیر قرآن بگیم، آیات رو درست تحلیل می‌کردیم، پالایش می‌کردیم، بعد نیم نگاهی به روایت می‌کردیم، خب به عنوان این که ببینیم کدهایی که مجموعاً تو روایت دادن راجع به این آیه چیه، چه کدهایی اعمال شده، اونا رو میومدیم شواهدشون واقعا تو اونجا پیدا میکردیم. یعنی میشه واقعا شاهد پیدا کرد؟ یعنی الانی که ما میدونیم که این آیه و لم تفهم ما بلغتن و الله یعصمک که من الناس به قدیر یه ارتباطی داره، وقتی که وارد بشید تو اون آیات میبینید که کدهای این بحث ولایت رو از قبلش و بعدش فلان اینا همش میشه گیر آورد. اصلا چرا اون موقع میذارن اینجا که ما بلغ ما انزل الیک من ربکش، اصلا یه معنای دیگه ای میده اونجا بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه بعدش گفت مگه میشه که این همه گفتش اگه نگی پدرتو در میاری بد نباشه تو خود قرآن، یعنی میگه بلغ ما انزل اگه نگی فلان میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، خب گفته دیگه، آیه چی گفته؟ همین بلغ. نه خیلی آیه چیه؟ یا لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل و انزل الیکم من ربک، این همونه، این همونیه که باید گفته میشد. خب بلغ بعد چی بگو؟ همین که لستم علی شیء، هیچی نیستید مگه اینکه اقامه بشه تورات و انجیل و قرآن. بعد آیه باید از اون قبل شروع کنید اون موقع که ببینید اون چی بوده که هی داشته میگفته با اینا اقامه میشه. این میشه همون جریان ولایت تو آیه. حالا قدیر میخواد باشه قدیر بشه. نباشه، مربوط جریان ولایته، این قدی که تو تفسیر وجود داره توش. حالا میشه یه بحث دیگه، میشه یه بحث کاملا، میشه یک بحث کاملا مبنایی ما که ما قرآن رو با قرآن باید تفسیر بکنیم یا قرآن رو با روایت باید تفسیر بکنیم. علامه طباطبایی اینا نظرشون تفسیر قرآن به خود قرآنه. خب اگرم دقت بکنید ببینید اینجوریه تفسیر المیزان، اول همه بحث رو جمع‌بندی میکنه، تهش مینویسه چی؟ چه بحثون رواییون. این که قرآن تبیان لکل شیء هست از جمله خودش، به جهت تفسیری حرف خودش رو باید بزنه، میشه پیام قرآن. ببینید نکته اینه، شما پیام دین فرق داره با پیام قرآن. شما یه موقع میخواید بگید که قرآن داره چی میگه؟ قرآن داره اینو میگه. یه موقع میخواید بگید جمع‌بندی شده دین میشه چی؟ خب دین فقط تو قرآن در نمیاد، ما که تو روایات هم هست اینه. یعنی کسی که میگه تفسیر قرآن به قرآن، من دیدم گاهی اوقات توهین های شهیدی که به علامه شده، که مثلا میگن که مثلا این مثلا فلان فلان شده چی، تفسیر قرآن به قرآن چی، تفسیر قرآن به روایت مثلا، در صورتی که علامه داره حرفش اینه، میگه برای فهم خود قرآن، خود قرآن یعنی برای فهم دین میشه ما حجت های مختلف، قرآن هست روایت هست، جمع‌بندی شده بحث دینیش میشه قرآن و روایت هونه، ولی برای فهم خود محتوای خود قرآن، خود قرآن خود قرآن. بله بله همون ذیل آیه، شما ذیل آیه و ما آتاکم رسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، ذیل آیه ببینید یه عالم همین بحث اینه که اون موقع رسول در حقیقت خودش به عنوان حجتی است که قرآن معرفی میکنه اون رو اون حجت. خب خیلی وقت گذشت و اینها. حالا بحث خود روایات تفسیری مشکلی است اصلا. یعنی روایات تفسیری شأن نزول ها، اصلا شأن نزول ها خیلیش میدونید که شأن نزول ها خبرهای واحد خیلی سطح پایینیه. ما شأن نزول اصلا میدونید که روایات تفسیری ما روایاتی که خیلی وقتا مستند نیست. شأن نزول ها خیلی گاهی اوقات به هم وره. شأن نزول ها اون موقع قرآن رو بر اساس یه سری خبرهای واحد دقیقا غیر مستند تفسیر کردن، این خودش یه ظلمیه به خود قرآن. و اونی که خود قرآن حرف خودش رو میتونه دقیقا بگه، پیام خودش رو لاقل بگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصالح وفي كل صالح خبرت خراب تر کرد جراحت جدا، چوفی آن آب روشن که به تشنگار اینن طالب بدم مقتول بکربلا، اینن منصور علی من اعتدا، خدا اگر رفتیم نبودیم آقامونو ببینیم، این حال بینی و بین الموت الذی جعلت علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبر مؤتزرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت داعی فی الحاضر والماضی. اللهم ارن الطلعت الرشید، خدا مدعیای مشتریای دروغی مهدی فاطمه این خودم را عرض میکنم، ایشالله آقا به ما توی دنیا نظر میکنه، نام اعمال ما رو ببینن اشی نریزن آخه تو رو باید چرا انقدر ما رو اذیت میکنی؟ گفتن آجان ما از کجا شما رو اذیت میکنیم؟ گفتن نامه اعمال شما بر ما عرضه میشه. آخه این چه اعمالی ما اذیت میشیش یبن الحسن؟ معذرت میخوام ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی.
آقا شما بیا ما خوب میشیم.
عجب دوری شده، به ما میگن خوب باشید آقاتون میام، و هم میگه آقا بیا ما خوب بشیم. گر تو نمیپسندی تغییر حق را یبن الحسن این طالب به دم المقتول بکر بلا. ایام فاطمیه داره نزدیک میشه، شعله آن است که در خرمن پروانه زنه. یه شقایق بنویسی گل تا بفشار در و دیار مدار السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا وبقي بقي الليل والنهار ولا جال الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي ابن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى رحمة الله وبركاته. نازنین امام زمان از مراز خوشنو بفرما، بر امر فرجش تعجیز فرما، و از سربازان خواسته ایشان قرار بده، غنی تو صلوات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، در مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. لای اسلام من لای من دور آجلن و کامل دوا صافیت و پوشان، استش را از ممالک اسلامی کوتاه کن، طبقاتی از نور بنو حضرت امام و دوا سن فرما با معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انزلاب مید و منشیرشون بدار. اون چه گفتیم و نگفتیم و با آنی محتاجی تو بهتر میدانی، در حق ما و هدف اجابت برسار. مرگ ما جد شهادت در لا خدمت قرار نده، نبی یاد فاتحه و صلوات.